بسم الله الرحمن الرحیم. در این وقت صلات المغرب و العشاء امر مهمی در مقام باقی مانده است، ولو این امر را صاحب الوربه در مسائل العاطیه متعرض می شود، ولیکن چون که آنجا بحث کردن احتیاط و عاده بعض کلام دارد که گفته این در مقام، بدون جهت آن امر مهم را در مقام ذکر می کنید. و آن این است، اگر ما ملتزم شدیم که صلات مغرب و عشاء بعد انتصاف اللیل وقت اضطراری دارد تا طلوع الفجر، اما از این که آنی را ملتزم بشویم که ملتزم شدیم که این وقت اضطراری مال اون شخصی است که اضطرار اصلی دارد، نه این که مختار بود میتونست این دو صلات را قبلا اتیان کند، قبلا انتصاف اللیل عمدن اتیان نشد تا آنچه انتصاف اللیل شد. اما از این که بگوییم این وقت اضطراری مختص است به مستر، یا بگوییم مثل صاحب الوربه نه، مختار هم اگر تأخیر بیندازد ولو معصیت شده، ولیکن صلات مغرب عشاء تا طلوع الفجر صحیح است. آن امر مهم این است که آن وقتی مکلف میتواند صلات مغرب عشاء را قبل طلوع الفجر بخواند، که اقلن به طلوع الفجر به مقدار 7 رکعت باقی مانده باشد، یعنی میتواند اول صلات مغرب را بخواند بعد صلات عشاء را بخواند. و اما اگر کمتر از 7 رکعت باقی ماند باید صلات عشاء را بخواند. و این دو صحیحه هم که دیروز گفتی، و حتی در آنی که در حایز وارد شده بود، مدلولشون مقتضاش این است، اگر به مقدار 7 رکعت اقلن به صلات طلوع الفجر باقی مانده هر دوتا را میخواند، و اگر نه به مقدار 4 رکعت ماند، 6 رکعت ماند، 5 رکعت ماند، باید صلات عشاء را شروع کند. ولوجب فی ذلک، درست توجه کنید تمام جان، ولوجب فی ذلک ما وقت اضطراری داریم که من ادرش من الصلات رشعتن در وقتش، فقط ادرش ها او را توجه کردید ادا می کند، صلاتش ادایی می شود، 1 رکعت خوانده باشد، بدون جهت ممکن است کسی بگوید وقتی که 4 رکعت به طلوع فجر باقی مانده مغرب را میخواند، 1 رکعت هم که از صلات العشاء در وقت درک میکند میشه من ادرک رکعتم. و چرا میگویید که باید 7 رکعت اقلا باقی مانده باشد؟ سرش اون قاعده است که به خدمت شما ذکر کردم، گفتم همیشه عنوان موضوع الحکم بشود چون عنوان دو تا فرد دارد، یه فرد اختیاری دارد یه فرد اضطراری دارد، اون خطابی چون عنوان در او موضوع حکم است منصرف است به فرد اختیاری. مثلا اگر در خطابات شرعی وارد بشود که وارد شده است که علم تخلی لا یستقبل القبله ولا یستدبرها، قبله دو تا قبله داریم، یک قبله اختیاری که باید به اون کعبه نماز خوانده بشود، یک قبله اضطراری که بین المشرق و المغرب است که این در عدم امکان تحصیل العلم خوانده بشود بین المشرق و المغرب، اون همین زور صلاتش صحیح است. بدون زد انسان این در تخلی می نشیند به اون قبله اضطراری، گفتیم عیبی ندارد حتی در خونه توالتی درست کند چه به قبله اضطراری است، مانعی ندارد، به قبله اختیاری نمی شود درست شد و تخلی شد. سلام چون جنجی می گوید لا تستقبل قبله و لا تستدبیرها، ظهورش در قبله اختیاری است. وقتم همین زور است. اینی که امام علیه السلام در روایات فرموده است من ادرک رکعتا من الغدات، که گفتیم غدات من باب المثال است، شمازیعتی من ادرک رکعتا بله من الصلات فی وقتها فقط ادرکها، صلاتش ادایی میشه. این ظهور دارد به وقت اختیاری، یعنی یه رکعت را از وقت اختیاری درک کند. و کسی که بعد از انتصاف اللیل نماز میخواند، این وقت وقت اضطراری است. چه مضطر بالاصاله بوده باشد، چه که بگوییم چه مطلق المضطر ولو مختار بود. بدون جهت چهار رکعت به طلوع الفجر باقی مانده، انسان اول مغرب را بخواند، بعد عشاء را بخواند که ادرکت من وقت العشاء رکعتان، این وقتی اضطراری است این رکعت، این فایده ندارد، صلات محکوم به بطلان است. بدون زهد در ما نحنفی، اگر به اندازه هفت رکعت از صلات باقی ماند، میتواند مغرب را بخواند و عشاء را هم گسترش بخواند، چون که شارع فرمود بر این چه الا ان هذه قبل هذه، خود این صحیحه فرمود که این استيقظ في وقت لا يخاف فوته ما يصلي ما كلتيه ما، خود این روایات دلالت می شود. و اما وقتی که نوبت برسید و اون موردی که خوف فوت احتام ما دارد، اون وقتی که حرکت باقی نماند، چه شش رکعت بماند چه پنج رکعت چه چهار رکعت، فلیب در بلیشا و الاخیره، باید صلات عشا و اخیره را بخواند. این بخلاف این است که انسان چهار رکعت به مقدار چهار رکعت مانده به نصف اللیل نه صلات مغرب خوانده نه صلات عشا خوانده. چهار رکعت توجه شدید به انتصاف لیل مانده، نه صلات مغرب خوانده نه صلات العشا. خب اینجا میگوییم چه بله میگوییم و ملتزم میشویم چه اول باید مغرب را بخواند ثم عشا را بخواند، چون که در ما نحوی اون اطلاقی چه میگفت الا ان هذه قبل هذه، بعد از این که من میتوانم بعد صلات المغرب یه رکعت از وقت اختیاری صلات العشا درک کنم، مقتضای من ادرک من الوقت رکعتم فقط ادرکها، صلاتش اداست. اصلا صلات مغرب هم نخواند در اون چهار رکعت، یه رکعت مانده بخواهد نماز بخواند باید صلات عشا را بخواند. چرا؟ چون که مغرب فوت شده دیگر وقتش. من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرکها، می که صلات العشا بخوان. بدون زهد در ما نحلفی چه هست، اگر به انتصاف اللیل به مقدار چهار رکعت باقی مانده است، اون اول مغرب را می خواند چون که الا ان هذه قبل هذه، اطلاقش این است که این وقتم باید مغرب زیادتر خوانده بشه. اون وقت مختص را که می گفتن او را که ملتزم نشدیم ما، الا ان هذه قبل هذه، وقتی که این زور شد مغرب را خواند، صلات عشاش هم اداست، اینجا ادرک من الرکعت من العشاء رکعتا فی وقتها، من ادرک رکعتا زاش اینجاست نه قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر همین زور است. و این که سه اول مغرب را می خواند سه رکعت بعد عشا را می خواند، این در صورتی است که مرسله داوود ابن ابی فرقد را بگوییم ضعیف است، او حجیتی ندارد، چون که در آن صحیح در آن مرسله وارد شده بود که اگر به مقدار چهار رکعت به انتصاف اللیل باقی ماند صلاة المغرب قضا شده است، فوت شده است، باید صلاة اللیل صلاة العشاء را بخواند. و اگر توجه کردید اون روایت را معتبر بداند، کسی حجت بداند و ملتزم به وقت اختصاصی بشود، اون چهار رکعت به انتصاف اللیل وقت العشاء است، مغرب را بخواند جایز نیست، به عنوان ادا بخواند نه، محکوم بله به بطلان است، ادا نمیشه و صلات مغرب قضا شده، باید صلات عشاء را بخواند. خب الان کسی میگه که من جید شدم، اونقدر هم علمیتی ندارم، من میخوام احتیاط کنم در این مسئله که چهار رکعت به انتصاف اللیل باقی مانده. توجه کردید انتصاف اللیل چهار رکعت باقی مانده، من توجه کردید میخوام احتیاط بکنم، یه کاری بکنم که نمازم قطعا صحیح بشود، چه کار کنم؟ در بعضی عبارات دارد که احتیاطاً توجه کردید صلاة العشاء را بخواند، چهار رکعت باقی مانده، بعد از اینکه چهار رکعت باقی ماند صلاة مغرب را بخواند، و بعد از اینکه صلاة مغرب را خواند اون صلاة العشاء را بل آده کند، اول چهار رکعت صلاة العشاء بخواند بعد صلاة المغرب بخواند. توجه کردید بعد انتصاف اللیل، و بعد انتصاف اللیل عشاء را دوباره آده کند. چرا؟ چون که ممکن است اونجا من ادرکه میگفت چهار رکعت از مغرب را بخوان بعد عشاء را بخوان، چه یه رکعت از عشاء درک کنی، الا ان هذه قبل هذه هم رفیق بود با من ادرکه، همین حرف را میگفت که باید عشاء خوانده بشود. چون که احتمال میدهد صلاة مغربش باطل شده است، یعنی صلاة عشاش باطل شده چون که مغرب را اتیان نکرده است، بدون جهت صلاة العشاء را آده می کند، که اجل این زور شد چند احتیاط کرده است در مسئله. عرض می کنم برای این که در ما نحن فیهی چه است، کسی اجل بخواهد احتیاط بکند، در ما نحن فیهی احتیاط بکند، صلاة مغرب را اول بخواند، بعد صلاة مغرب را که اتیان کرد صلاة العشاء را بخواند، بعد صلاة العشاء را که کرد صلاة مغرب را آده کند. اگر کسی میخواهد این زور احتیاطی بکند که واقع را انتصال کند، باید این زور بکند، اول صلاة المغرب را در این چهار رکعت بخواند، بعد عشاء را بخواند، بعد مغرب را آده کند. چرا؟ چون که صلاة عشایی که خوانده است بعد المغرب در آن رکعت قطعا صحیح است، احتیاط به آده ندارد. چرا؟ برای آنکه انسان اگر صلاتش را فرض کنید در ما نحوی چهار رکعت به انتصاف اللیل مانده، نخوان صلاة عشا را، به اندازه یه رکعت مانده بشه گفت خدا به شیطان لعنت کند، نماز عمود الدین است، اول ما یحاسب به العبد است، پاشم بخوانم، شروع بکند باید سه چیز را شروع بکنم، باید صلاة عشا را شروع کنند دیگه، چون که من ادرکه میگیرد او را، من ادرکه من الرکعت من الصلاة رکعتم فقط ادرکه ها، صلاة عشاش صلاة عشا ادایی است، منتها چون که مغرب را در وقت مختص خوانده احتمال میدهد مغربش باطل باشد، چون جون سال رکعت وقت مختص بود که داوود ابن مرسله داوود ابن ابی فرقد میگفت علی یا الله صلات مغرب را که اول خوانده اون صلات مغرب را احتمال میداد باطل باشد. چرا؟ چون که در وقت مختص خوانده اون مرسله عبی بله داوود بن فرقد میگفت بر این که داوود بن عبی یزید است، همون داوود بن فرقد که از عزالله است، مغرب را که خوانده است اول احتمال میداد مرسله داوود، میگه این باطل است، مغرب فوت شده بود وقتش، در وقت مختص ایشا اتیان کرده است، احتمال میدن اون باطل باشد. بدون جد مغرب را آدمی کند. اگر کسی بخواهد احتیاط بکند یقین ناشته باشد که سلاش سلاتش اشکالی ندارد. این بله توجه کردید و فعل حرامی هم مرتکب نشود، توجه کردید فعل حرامی هم مرتکب نشود، اول مغرب را بخواند بعد عشا را بخواند، چون که للاضطرار عشا را در یه رکعت مانده به نصف لیل میشه خواند، اینم اضطرار دارد، چون که حکم واقعی براش واضح نیست، باید احتیاط بکند، ناچار است که اول مغرب را بخواند، چون که من ادرکه میگه مغرب را بخوام بعد عشا را بخوام. بدون جهت در مان احنفی وقتی چیز ترار به تأخیر دارد، مغرب را خوان ثم عشا را خوان ثم مغرب را آده شد، صلاتش صحیح میشود. و اما اون کسانی که مثل نظر فاطر قاصر ما این است که مرسله زمین دلالتی ندارد، سندش که ضعیف است دلالتی هم ندارد، زم عرفی دارد و سندش ضعیف است نمی شود او عمل کرد، به وقت مختص دلالتی ندارد با اون بیانی چه گفتیم، نه همین که مغرب را بخواند در این سال رکعت بعد صلات العشا را بخواند در اون یه رکعت مجزی می شود، احتیاط به عاده مغرب ندارد. این کلامی بود که از صحابه باقی من نبود. بله چیجو؟ نه اون وقت همین زور است، عشا را باید بخواند چون که نمیتواند، من ادرکه نیست، لم مطلب را متوجه بشوید. حاکمی که این فتواها را بله بله به اون حکم میکند دلیلش من ادرکه است، من ادرکه رکعت نیست، بی رکعت چی رکعت نیست، و از رکعت چی رکعت نیست. این یه نکته ای گفت ایشان، خوب شد این را هم متذکر بدهم، ظاهر دلیلی که میگوید صلات را بخوان من طلوع الشمس من طلوع بله چیزی چه از من طلوع الفجر لا طلوع الشمس، یا میگوید اذا زالت الشمس صلات وجبت الصلاتین از ظهر و العصر الى ان تغرب، ظاهرش این از چه تمامی این صلات چه اجزای صلاتی است، تمامی اینها باید در این وقت واقع بشود. این چه میگویند صلات ظهر و العصر باید قبل الغروب تمام بشود، یعنی ظاهر دلیل اول این است که توقیت است، در اون وقتی تکلیف هست که غروب شمس نشده باشد، یعنی عمل را باید در اون وقت اتیان کرد و فارغ از اون عمل شد. بدون زهد انسان چیزی آمد تو ذهنم بجنش خالی از فایده نیست. انسان به غروب شمس به اندازه وقت مانده است، به غروب شمس ظهر از راه نخوانده، خودشم از خواب پاشد که جنوب بود باید غسل کنم، این میبیند اگر غسل کند، توجه شدید اگر غسل بکند بعض صلات چیزی که هست عصر در خارج از وقت واقع می شود، بره تمام غسل کند بیاد، و اگر تیمم بکند همه اش را در وقت درک می کند، همه اش را صلات را هر دو را در وقتش اتیان می کند، وظیفه تیممه. چرا؟ چون که آیه مبارکه که می گوید ازا گمتم الى صلات، یعنی اون صلاتی که فرض کردن، اون صلاتی که در حق شما مشروع شده، اون حق صلاتی که در حق ما مشروع شده است، اگم صلات من دلوچ شمس و به ذم تفسیر صحیحه زرارت تفسیر شد، اون اقیم الصلات من زوال شمس زهرین است، من زوال شمس الى غروب شمس و ها کذا توجه کردید من دخول اللیل است الى انتصاف اللیل غسق اللیل، این هاست در این آیه مبارکش توضیح شده است. ایزا قمتم من الصلات یعنی به اون صلات اگر قائم شدید، یعنی اون وقتی که میتونید تمامی اونها را توجه کردید در وقتی تیان کنید اون صلات، اگر به او قائم شدید توانستید وضو بجید زنب شدید غسل کنید که او در وقتش واقع می شود، اگر توانستید که وضو بجیرید و غسل کنید ولی او را اتیام بکنید وضو بجیرید و غسل کنید. فا این لم تزدو نتوانستید به اون صلات این طهارت ماهیه وضو یا غسل بجیرید، نتوانستید ولو به جهت اینکه در وقت تمام می شود، چون که گفتیم لم تزدو فقط آب نیست چون که و این کنتم مرضا دارد، مریض آب دارد نمیتوند استعمال کند، مطلق عدم تمکن است. من وقتی که متمکن نشدم توجه کردی صلاتی که در وقت مشروع است او را با غسل تیان کنم با وضو، چون که وقت تمام می شود و ازش در خارج وقت واقع می شود، میگه فتیم من مسعیدن رجبا. این عرض کردم او میگوید چه وظیفه تیممه، آیه میجد وظیفه تیممه، اون در مانحوی من ادرچه فقاهت همین است. این آیه وقتی که معناش این شد دیگر حکومت دارد بر من ادرچه، وقتی که آیه گفت وظیفه تیممه است من ادرچه صلات فی فقتها هستم، ادرچه رشتن نیستم، ادرچه تمامها هستم. وقتی که آیه گفت بر این چه وظیفه تیمم است من ادرک الصلات به تمامها شدم، اینها نکات فقه است. شخص باید وقتی که شرطیت از شرطیت ساقط شد، یعنی آیه شرطیت طهارت ماهیه را وقتی که وقت زیگ شد از شرطیت انداخت، گفت اون صلاتی که از سر تا پا باید در وقت واقع بشود، یعنی قبل غروب شمس باید واقع بشود، او را نتوانستید وضو بجیرید، لم تجدو عمه بود گفته تیمم بکنید. وقتی که تیمم کردید من اون صلات را به تمامها در وقتش میتوانم درک کنم، دیگه من ادرک رشتن موضوع ندارم. این است در ما نحنفی نکاتی که باید ملتفت شد. و من هنام فقه های متبهرین قطع نظر از توجه شدی روایاتی که از اونها هم استفاده می شود و اذا خاف الوقت در صحیح زراره است المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت و اذا خاف فوت الوقت یتیمم، فوت الوقت یعنی وقت اختیاری، وقتی که وقت، چون که من ادرک وقت استراری درست می کند، وقتی که می ترسد فوت بشود یا تیمم و یسلم چی می چه؟ درش می چه تمام نماز را تو درک می کنی. آیه مفادش این شد که با تیمم شرطیت وضو وقتی که ساقط شد غسل، شرطیت تیمم رو کار آمد، من تمامی رسالات را درک می کنم، دیگر من ادرک رشتن موضوع ندارد. اینجا به دون جهت در ما نحنفی این کلامی بود که باقی مانده بود، اگر اون کسانی باشن انشاءالله حفظ کنند و تأمل کنند که ببینند چه همین زور است یا این زور نیست. و اما بعد صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف در عبارتش یه کلامی هم دارد، ایشان میگوید، یعنی از مازچرنا معلوم شد، میگوید اون چهار رکعتی که بله توجه کردید، اون چهار رکعتی که قبل طلوع الفجر است، اون چهار رکعت وقت مقدس از بله صلات العشاء است، برای شخص مستر را چه مختار بشود چه مستر بلساله بشود. معنای این عبارت واضح شد که در اون چهار رکعت صلات مغرب را نمی شود خواند. می گوید بخلاف اون بعد انتصاف اللیل به مقدار صلات المغرب، او وقت مختص مغرب نیست. بخلاف اون بعد انتصاف اللیل، بعد انتصاف اللیل مبدع وقت استراری است آخه، میگد او وقت مختص مغرب نیست. چرا؟ برای آنچه میدانید صلات مغرب را قبلا اتیان کرده، در وقت مشترش اتیان کرده میکنه قبلا، بعد اشارا بعد انصاف اللیل بلا حاصله میخواند. ای بندار چونجی الا انهازهی قبل هازهی موجود شده است و خودش هم همون زور صلات مغرب را چه خانده، وظیفه صلات العشا است، صلات عشا هم چه در وقتشه، این تا وقت استرار است. این نه در دوتا صحیحه اون طلوع الفجر را که گفت صلات عشا را باید در او بخوانی، چون که وقت وقتی استراری بود باید چهار رکعت بوده باشد به مقدار چهار رکعت، ولیکن مغرب را انسان اول بخواند میتوند عشا را حین انصاف اللیل، بعد انصاف اللیل، به دقیقتین، به ثانیتین، یا در همون ثانیه شروع کند. یا فرض کنید چی خیال میچر صلات مغرب را خوانده است، توجه کردید صلات عشاش فقط مانده، صلات عشا را در همون وقت احتیان کرد، بعد وقتی چه صلات عشا را احتیان کرد یادش افتاد چه مغرب را نخوانده بود، اونجی رفت برای قضا خوردن، مغرب را نصف کاره گذاشت رفت برای قضا خوردن، عشا نخورده است، صلات عشا را نخوانده صلات مغرب را. عیب ندارد لیجا بعد از صلات عشا بفهمد چه مغرب نخوانده، مغرب را میخواند. و اما اگر در اثنا بفهمد چه وقت عدول بوده باشد چه باید عدول بکند، نبوده باشد صلات عشاش باطله، چون که ترتیب نیست، باید ترتیب داشته باشد الا ان هذه قبل هذه. بعد وقتی که وارد شد فارغ شد از عشا، ملتفت شد که ترتیب نبوده، او را لا تعاد صلات الا من خمس میگد عاده نکن، صلات عشا صحیحه. و اما اگر در اثنا ملتفت شد وقتی عدول به صلات المغرب باقی مانده باشد، چون که رکعت رابعه را رکوع نکرده است، عدول به رکعت به صلات مغرب میکند و صلاتش را مغربا تمام میکند، و اگر وقتی عدول گذشته است صلات عشاش باطله، چون که ترتیب ندارد و لا تعاد نمیگیرد، بدون زد اول باید مغرب را بخواند ثم عشا را. تمامی اینها در میگردد به دو سه مطلبی که اینجا گفتیم، تمامی این فروعات متفرع میشود بر این اساسی که در مقام سیدی حاضا کله نسبت به صلات المغرب و العشا. بعد صاحب قدس الله نفسه الشریف در وقت صلات صبح میفرماید و اما صلات صبح و مبدأش طلوع الفجر است و آخر وقتش هم طلوع الشمس است. طلوع الشمس را هم که بر شما معنا کردیم بعد هم میاد، طلوع الشمس این از چون حاجبی که توجه کردید قرص شمس دارد، چی مثل فرض کنید بله ابرو میماند برای قرص شمس، این بله دوتا قرنی چه هست، هم به دوتا قرن تفسیر شده است، یه دایره است دیگر، نصف دایره بکنی اون نصف دایره اون حولش از او تعبیر به حاجب می کنند، گرن می کنند. وقتی که از گرن شمس شیعی در افق پیدا شد ولو به اندازه بند انگشت، یا فرض کنید به اندازه یه بند انگشت یا سر بند انگشت، وقتی که در افق اون حاجب پیدا شد، اون گرن پیدا شد، طلوع شمس شده است. و قبل از این که او پیدا بشود که قبل طلوع شمس است تا بله از طلوع الفجر تا طلوع شمس وقت صلات صبح است. این فتوایی است که صاحب بود و قدس الله نفسه شریف میگوید دارد مبدع و فریضت الفجر صلات صبح طلوع الفجر است، در این خلافی نیست. روایات متفق هستند بر این که در ما نهنفی صلات الفجر وجوب پیدا می کند. این طلوع الفجر مراد فجر صادق است، چون که کماسیتی دو تا فجر است، اسم یکی را فجر کاذب می گویند، یکی را فجر صادق می گویند. در اون بیابانی که مسطح است، کوه ندارد، انسان در اون بیابان یعنی پستی و بلندی ندارد، در طرف شرق، وقتی در طرف غرب باشد ای ندارد، در شرق هیچ کوهی بلندی ندارد، مسطح است. وقتی که به افق شرقی نگاه می کند، اول در افق شرقی یه سفیدی پیدا می کند، چون اون سفیدی مثل بله چیزی که هست دم حیوان است، چه زنب سرهام سرهام می گویند، یعنی دم گرگ یا دم شیر چه بلند است. ولیکن این سفیدی دقیق است و در طول افق میره، یعنی میره بالا، که این در مانندی از افق پا بلند می شود، دقیقا میاد به طرف چه چیز؟ به طرف وسط سما. این را فجر کاذب می گویند. این ملاک نیست، این دخول اللیل دخول الفجر را دلالت نمی کند. این که می گویند در مانحرفی فجر کاذب اینه. بعد از این در افق ارزن یه سفیدی پیدا می شود در اسفل افق ها، در اون جایی که چسبیده است، انسان به نظرش میاد آسمان به زمین چسبیده است، در اون جا یه سفیدی باریک توجه کردید، سفیدی مثل یه پارچه باریک پیدا میشود، باریک سفید، که این عریض است، به عرض افق میرود، وسط آسمان نمیاد، به عرض افق بزرگ میشود، بعد به منتشر میشود، که یواش یواش میاد، وقت وقتی که عریض شد میاد بالا، میاد تا اینکه پر میکند. اونی که پیدا شد میگن این شکل فجر، فجر برای توجه کردید منشق شد، یعنی اون سفیدی پیدا شد، ظلمت ششسته شد، ظلمت افق که سابقاً بود و ظلمت لیل او را گرفته بود، اون ظلمت ششسته شد، مثل ششستن فرض کنید جردوی که در پوست است، وقتی که بله شق شد یه طرفش توجه کردید بله ششسته شد، میگویند این ظلمت ششسته شد، این شقل فجر میگوید در روایات که تعبیر شده است از شقل فجر، معناش اینه. این طلوع الفجر وقتی که این سفیدی پیدا شد، خودش هم باریک میشود اول، ارزم بله امتداد پیدا میکند، و لحاظا اون بله صاحب کتاب مزید، اون خالق آسمان اون زمین، در اون کتاب مزید میگوید خیت الابیض من الخیت الاسود، خیت تعبیر میکند از او. بدون جهت وقتی که او شد، این طلوع فجر شده است، مبدأش اوست و هیچ کس هم در این اختلافی نکرده است و روایات هم بر این متطابق است و معارضی ندارد. این نمل خلاف بین اصحابنا در منتهای وقت است، حیثون که اصحاب ما دو قسمت دو طایفه شده اند، یه طایفه ای که اکثر قدما و جل المتأخرین است، ملتزم شدند با آنی که صاحب و در عروه می فرماید، چه وقت اختیاری و وقت اختیاری که شخص می تواند اختیارم صلات را فجر را تا اون وقت تأخیر بیندازد، او من طلوع الفجر است الا ان بقی الى طلوع الشمس، مقداری که می تواند صلات زبر را اتیام کند، تمام صلات زبرها، چون که اجر به مقدار یه رکت باقی من معصیت کرده، چون که دیروز گفتی ادله اضطراریه ظهورشون این است که تفویت اختیار زایز نیست، ایدل نیستن اینها، و الا ایدلی بود تخییری میشد. می گفت بر این که نتوانستی صلات را همش را در وقت درک بکنی، رکعتی را در شرطه ای اون وقت اداست، تأخیرش زایز نیست، بدون جهت تا اون وقتی که می تواند قبل طلوع شمس صلات صبح را بخواند عیب ندارد، اداست و جایز است هم تأخیرش. منتها وقت فضیلت دارد صلات صبح مثل سایر صلوات، وقت فضیلتش کما سیعتی صاحب و فرمودند و دیگران فرمودند الا ظهور الهمرت فی الافق الشرقی، وقتی که شما به اون افق نگاه میکنید ببینید در افق قرمزی پیدا شده است، این سرخی پیدا شده است، وقتی که پیدا شد وقت فضیلت صبح صلات صبح تمام شده ولا طلوع شمس نشده است، ولیکن وقت فضیلت این است که قبل از ظهور الهمره بوده باشد در افق، ولیکن ظهور الهمره شد تا طلوع شمس با اون بیانی چی گفتم وقت اختیاری است، تا وقت فضیلت نیست. هر کس ما بین نافله صلات صبح و خود صلات صبح، نافله صلات صبح علاماز چلل مشهور و صاحب بلول و قدس الله نفسه و شریف تا همون ظهور همره است، تا ظهور همره نشده است انسان میتواند اول نافله فجر را بخواند بعد صلات الفجر را بخواند، و اما اون وقتی که ظهور همره میشود دیگر بله صلات الفجر و نافله را نخوانده صلات الفجر را نافلش را ول میکند، صلات الفجرش را میخواند، فریضت الفجر را میخواند. وقت نافله غیر وقت فریضه است، وقت فریضه وقت فضیلتش وقت نافله هم است، و اما وقتی که وقت فضیلت تمام شد میشود نمیتواند صلات زبرا در اون وقت فضیلت بخواند، وقت نافلهش هم تمام می شود، وقت نافله نماند. این مسئله که مشهور است چه جماعتی از بله جماعتی بله کثیره از متقدمین و جل المتأخرین ملتزم شده اند. در مقابل این قولی است که معروف از ابن ابی عقیل است رضوان الله علیه من اصحابنا، ایشان این وقت را مثل وقت صلات المغرب و العشا که اضطراری اختیاری بود دو قسم تقسیم کرده، گفته من طلوع الفجر الى ظهور الهمره وقت اختیاری است، مکلف بله توجه کردید میتواند توجه کردید اتیام بکند تأخیر بیندازد، ولیکن وقتی که همره زایل شد اون وقت دیگر وقت اضطراری است، اون وقت اضطراری است، یعنی چیزی که هست صلات صبح وقتش تمام می شود، صلات صبحی که وقت اختیاری دارد وقت اختیاریش تمام می شود بعد از ظهور الهمره. این قول را ابن عقیل گفته، شیخ در خلاف مبسوط اختیار کرده و بعض از متأخری مثل صاحب هدایق اختیار کرده. صاحب هدایق قدس الله نفسه و شریف کلامی دارد بعد از این نقل این قول ثانی، چه قول ثانی را اختیار کرده و قبول کرده است که حق در مسئله همین قول ثانی است که صلات صبح وقتش تا ظهور الهمره است و بعد از او توجه شدید صلات صبح وقتش تمام می شود. در ذیل این مطلب فرموده است آنهایی که تهدید کرده اند صلات صبح وقتش تا ظهور الهمره است، مرادشون وقت اختیاری است که وقت اختیاری تمام می شود، ولیکن بعد از ظهور الهمره الى طلوع شمس وقت اضطراری است. نه مرادشون این است که قضاست صلات صبح بعد از ظهور الهمره الى طلوع شمس اونم قضا حساب می شود، مرادشون این نیست. این را پیشگیری از اشکالی که به این قول شده است میگه که این قضا نیست اداست، قبول داری. پس چرا وقتش منحصر است؟ میگه چون که اگر عمدن کسی تأخیر بیندازد با اون وقت اسیان معصیت شده، وقت اضطراری است. بخلاف کسی چون مستر بیل اصل بوده باشه، او اگر تحقیل بیندازه بسیار نکرده، چون که مستر بود در تحقیل، مثل کسی که در نوم بود. پس معلوم شد اینی که ایشان میگوید ظاهر کلمات اصحاب هم همین است. وقتی که این مراد اصحابی شد و اصحاب مرادشان این شد، دو وقت میشود، وقت اختیاری و وقت استیراری. آیا قول اول صحیح است؟ قول ثانی صحیح است؟ اینها اختلاف منشأشان در ظهور روایات است. چه آیا ظهور روایات در وقت فضیلت و غیر وقت فضیلت است؟ وقت استیراری نمی شود، تأخیرش زایز است. میگه من در بهش یه درجه اعلی ولی آپارتمان نمیخواهم، از ذهب و فضه یه جای کوچیش بدهن جهنم نبرم کافیست بر من، ولی خوابم میاد بزن به خوابم و قبلت رو شمس پا میشم. کلام این از چه؟ بله وقت فضیلت اون است و وقت و مابقی وقت اجزاست که قول اول میشه و چه مشهور است و ظاهر الماتن است. یا مقتضای روایات و اونی که از روایات استفاده می شود قول ثانی است که انشاءالله بررسید.